بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم محقق به عنوان مسائل در خاتمه کتاب شهادات 5 مسئله متعرضه که معمولا تکرار ما سبق هم هست. مرحوم صاحب جواهر هم بعد از اینکه حرفای مرحوم محقق تمام میشه 6 مسئله ایشون متعرضه، لذا مسائل 5 مرحوم محقق را ایشون 6 بهش اضافه میکنن میشه 11 مسئله. کتاب شهادات تمام میشه و انشاءالله این چند روزه این کتاب شهادات تمام بشه به خواست پروردگار عالم، لطف امام زمان. بعد از دهه محرم حدود و دیات شروع میشه و این 11 مسئله گرچه گفتم معمولا تکراره اما مسائل خوبیه، مسائلی که مرحوم محقق متعرضن. مسئله اول اینه، میفرماید اذا شهد اسنان ان المیت اعتق احد و احد ممالیک و قیمته الثلث و شهد آخران اول ورسه ان العت لغیره و قیمته الثلث. ما خوبه این مسئله عتق را، چون که الان سالب به انتفاع موضوعه، مسئله به جای عتق دار مثلا بذاریم. اذا شهد اسنان ان المیت با مثلا اوصا داره لابنه، 2 شهادت دادن که میت وصیت کرد و ما شنیدیم وصیتش رو، این که خانش رو داد به پسر بزرگش. 2 شاهد دیگه میان میگن که نه، ما شاهد بودیم که خانش رو داد به پسر دومش، به پسر کوچکش. در اینجا چه باید گفت؟ میدانید که کسی که وصیت میکنه تا ثلث میتواند وصیت کنه، اگه بیش از ثلث وصیت کرد وصیتش باطله، مگر این که ورثه قبلا یا بعدا اجازه بکنن. حالا این 2 خونه به اندازه ثلثه، خب میفرمایند که چون با هم منافات نداره هر 2 شهادت ها کار میکنه. 1 خونه میدن به اون پسر بزرگه، 1 خونه هم میدن به پسر کوچکه. و اما اگر زائد بر ثلث باشه، خب اگه زائد بر ثلث باشد یکی از مثلا یکی از خونه ها به اندازه ثلث، یکی از خانه ها به اندازه دیگه زائد بر ثلث. این معمولا اینطور میشه که یه دفعه میدونیم که کدوم مقدم بوده کدوم مؤخر. خب اون که مقدم بوده ممضا، اون که مؤخر بوده هیچی. یه دفعه نمیدونیم کدوم مقدم مؤخر بوده. یه شاهد میگه این خونه مال پسر بزرگه، یه شاهد میگه این خونه مال پسر کوچکه. دیگه خواه ناخواه قاعده یه قرعه میاد جلو و باید قرعه بکشیم به نام هر کسی که در آمد. یادتون نمیدونم هست یا نه در باب قضاوت این مسئله رو مفصلتر از این متعرض شدن. حالا اینجا به طور مختصر اذا شهد اسنان ان المیت اعتق احد ممالیکهی و قیمت حسوز و شهد آخران اول ورسه، حالا فرق نمیکنه، ان العیت لغیرهی و قیمت حسوز، فإن قلنا إن المنجزات من الأصل، اگر ای رو بگیم دیگه هر دو آزاده. یا این که ای رو نفرمودن بگیم که دو تا خونه به اندازه سلسه، خب هر دو آزاد میشن، یا هر دو خونه مال پسر بزرگ و کوچک میشه. و این قلنا تخرج من سلس، وصیت باید از سلس بیرون بیاد، فقد اتفق احدهما، فإن عرفنا السابق صح، اون اولیه دروش و بطل الاخر، و این جهلا نمیدونیم کدوم متأخر بوده یا متأخر، استخرج بالقرعه. این هازا کلو اگر بدونیم کدوم سابق بوده کدوم لاحق، یا ندونیم سابق و لاحق را. ولو اتفق اطعوهما فی حالت واحده، اگر اتفاق دارن این دوتا شاهد این که با هم آزاد شدن، خب بازم قال شیخ یقرا. این قال شیخ یقرا خب مطلب همینه دیگه، اما حالا چرا ایشون میگه قال شیخ یقره، از خودشون نمیگن؟ چه اشکالی تو مسئله هست دیگه؟ نمیدونم مراد مرحوم محقق چی بوده. برای اینکه اگر ندونیم کدوم بوده یا بدونیم با هم بوده، چون که نمیشه از ثلثش به اندازه یکیه نه به اندازه دوتا، باید بگیم قرعه میکشیم به نام هر کسی اومد خونه رو میدیم به او، یا اگر عبده اون عبده آزادش میکنیم. ظاهرا مسئله حرف نداره، مسئله گفتم سابقا هم حرفش زدیم. حالا کاری به وصیت هم نداشته باشید، اگر 17 قسم میشه ما خودمون دیگه باید درست بکنیم. دو تا شاهد شهادت میده این خونه را فروخت به زید، یا مصالحه کرد به زید. دو تا شاهد شهادت میده این خونه را مصالحه کرد به عمرو. حالا باز همینجا اگر بگی منجزات مریض مطلقا ممضاست، تا نمرده وصیت کنه وصیت نکنه، صلح کنه بی کنه، منجزات مریض پا بر جا، که ما سابقا اینجور گفتیم در باب وصیت. و اگر مثل صاحب جواهر و مثل مرحوم محقق بگیم منجزات مریض، اونم مثل وصیت تا صلحه دیگه، خواه ناخواه این مسئله هم همینطور میشه. اگر بدونیم صلح به زید یا صلح به عم کدوم مقدم بوده، او میشه صحیح، دیگری میشه باطل. اگر ندونیم میشه قرآن. اگرم بدونیم دوتا با هم بوده بازم میشه قرآن، همینطور که شیخ طوسی هم فرمودن قرآن. حالا چرا مرحوم محقق صورت جهلشو میفرماد قرآن، اما صورت این که میدونه با هم این آقا آزاد کرده یا با هم مصالحه کرده، این باز چرا نمیگن قرآن؟ چی در نظر مبارکشون بوده نمیدونم، اما اون که الان هست قال شیخ یقرا، ما هم میگیم بله یقرا. بمونه اصلا معنای قرآن همینه، معنای قرآن اینه که صاحب حق محروم میمونه. بنابراین اصلا قرآن برای همینه این خونه نمیدونم مال زید یا هم قرآن بکش. از حرفای بعد معلوم نمیشه، ایشون میگن که برای اینکه راجع به درهم ودعی خب روایت داریم تنصیف و نه قرآن. درهم بدعی این است که یه درهمی یه کسی پیش کسی داشته، یه درهم هم خودش داشته، یکی از این درهم ها گم شد. حالا نمیدونیم این درهم گم شده یدش ید امانی بوده، آیا مال زیده یا مال خودش. خب قاعده این است که قانون عدل و انصاف اینه که تنصیف بکنن، تنصیف هم که کردن یقین پیدا میکنن این که ناحقه، برای این که این درهم یا مال زید مال هم بخوان نصفشو بهش بدن مسلمه، اگر همش مال این باشه نصف دیگه باید بهش بدن، اگر هم هیچ کدوم مال این نباشه یعنی اون گم شده یه مال این باشه هیچی باید بهش ندن. اما روایت داره قانون عدل و انصاف اسمش دارن، قانون عدل و انصاف میگه تنصیف و اصحابش عملم کردن. ایشون فرمان که مرحوم محقق که اینجا حالا بعد برسیم ظاهرا نشه درستش کنی، ولی حالا فرمایش ایشون قال شیخ یقرع یعنی ما قبول نداریم، ما بگیم تنصیف، اما شیخ بزرگوار فرموده قرآن. اینم خوبه بنابراین فرمایش ایشون خوبه که بگیم مرحوم محقق، حالا فعلا ولی بعد که میام مرحوم باز قبول نداره ایشون، ولی حالا بگیم فرمایش ایشون، بگیم مرحوم محقق گفته قال شیخ یقرع من قبول ندارم و اون قانون عدل و انصاف اقتضا میکنه این که تنصیف بشه. اما اگر یادتون باشه در باب درهم ودعی گفتیم که با روایات قرآن نمیسازه و ما نمیتونیم قانون عدل و انصاف رو مقدم بر قرآن بندازیم، حرفش سابقا زده شده. حالا اگر کسی قانون عدل و انصاف رو مقدم بر قرآن بدونه دیگه خواه نخواه اینجا ولو اتفق عتقهما فی حالت واحده باید بگیم قانون عدل و انصاف میگه تنصیف مثل اون درهم ودعی. اما مرحوم شیخ فرموده یقرع و بالاخره قرعه میکشیم به نام هر کسی در اومد، ممکنه ناحق باشه ممکنه حق باشه، علم تفصیلی پیدا نمیشه، اما در قانون عدل و انصاف علم تفصیلی پیدا میشه، علم تفصیلی پیدا میشه به مخالفت، برای اینکه این خونه یا از برای زیده یا برای هم، شما نصفشو بخوای بدی به زید نصفشو بدی به هم، قانون عدل و انصاف میگه خوبه، اما علم تفصیلیمون میگه مسلمین درست نیست، برای اینکه یا وصیت شده برای زید یا وصیت شده برای عمر و دیگه معنا نداره که برای هر دو. از این جهت هم یکی از ادله‌ای که میگن قرآن مقدمه بر قانون عدل و انصافه همینه. خب این مسئله دوم میفرماید ازا شهد شاهدان بالوصیه لزید و شهد ورثته العدلان لعمر انه رجع عن ذلك و اوصى انه لعمر، یا لخالد اینجا گفته. خب در اینجا چی بگیم؟ یعنی یه شهادت گفته که این خانه وصیت شده برای زید، ورثه این میت گفته خیر وصیت شده برای عمر، آیا قول زید مقدمه اون شاهد اول که میگه برای زید، یا قول خالد مقدمه؟ یه قاعده تعارضه، باید بگیم تساقط، الا این که رو قاعده ای که اومدیم جلو قول اینجاها چون که رجوعه بگیم قول رجوع مقدمه. اینا را مرحوم محقق و مرحوم شیخ متعرض نشدن، اون چه متعرض شدن اینه قال شیخ یقبل و شهادت الرجوع. چرا؟ لأنهما لا یجریان نفعن و فیه اشکالون. این ورثه که شهادت علیه خودش میده گفتن خب این که طوری نی، و چون طوری نی پس شهادت برا خودش بخواد بده نمیشه، شهادت علیه خودش بخواد دیگه اشکال نداره، برای که لا یجر نفعه. لذا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرموده قول اون ورثه مقدمه برای خاطر این که رجوعه، و وقتی قول اونها مقدم باشه بر نفعشون هم که نیست بگید یجر نفعه، پس اشکال نداره. مرحوم محقق اشکال میکنه میگه که یجر و نفع هاست. چرا یجر و نفع ها؟ میگه برای اینکه خونه رو میخوان از اینا بگیرند و بدن به خالد، و این گرفتن خونه از اینا خب این بر ضررشونه دیگه، و اگر این شهادت نباشه بر نفعشونه، پس ما میگن فیه اشکالون من حیث ان المال یؤخذ من یدهما فهما قریما للمدعی، و چون که مدعا علیه در حقیقت اینجور میشه مدعا علیه میشه بیانه، بیانه میشه مدعا علیه، از این جهت مسئله اشکال پیدا میکنن. درسته حرف مرحوم محقق؟ مرحوم شیخ گفته که یقبل و شهادت و رجوع. چرا؟ لأنهما لا یجران نفعا. خب خیلی حرف خوبیش دیگه، بر ضررش دارد حرف میزنه، بر ضرر خودش دارد حرف میزنه، یجر و نفعا نیم، پس بنابراین این که برگشته از شهادت این درسته و اشکال نداره. مرحوم محقق میگن و فیه اشکالون من حیث ان المال یؤخذ من یدهما، میخوای مال رو از دست اینها بگیری، وقتی میخوای بگیری خواه ناخواه میشد مدعا علی، فهما قریما المدعی، یعنی میشه مدعا علی، و مدعا علی هم شاهده هم مدعا علی، و این جایز نیست. ولی ولی نمیدونم این ظاهرن حرف مرحوم شیخ مقدم باشه دیگه، برای اینکه این دو نفر اگه بر نفع خودشون بخواد کار کنن شهادت بدن، بر نفع خودشون بگید یجر رو نفع و جایز نیست، اما میخواند مالو بدن به دیگری، اگه شهادت بدن مالو میدن به دیگری، شهادت هم ندن مالو میدن به دیگری، تفاوت که نمی کنه. بالاخره این وصیت شده یا برای زید یا برای هم، حالا اون میگه برای زیده، اینا میگن برای عمره. بالاخره این وصیت این خونه رو از دست این ورثه میگیرند میدن یا به زید یا به هم. خب پس بنابراین یجر و نفع که نیست شهادت، این رجوع. از اون طرف هم این مدعی شاهد مدعا علیه از مدعا علیه شاهده، این هم درست نی، برای خاطر این که اون ورثه میگن این قبول داریم این خونه مال ما نیست، وقتی قبول دارن خونه مالشون نیست دیگه، حالا میگن مال خالده، خب باید پذیرفته بشه، نه یجر و نفعاست نه مدعا علیه شاهده، شاهد مدعا علیه، مدعا علیه اونجا هاست که بخوان خونه را از مدعا علیه از منکر بگیرن بدن به او. خود این آقای منکر میگه بله خونه مال من نیست، خب وقتی خونه مال من نیست دیگه ظاهرن شاهد غیر منکر میشه، منکر غیر شاهد میشه. بله چی؟ نه فرضمون است که عادلن دیگه، ممکنی بله دیگه. بنابراین ظاهرن حرف مرحوم شیخ درسته، قال شیخ یقبل شهادت الرجوع لأنهما لا یجران نفعا. مرحوم محقق میفرمایند بله لا یجران نفعا، اما یه اشکال دیگه هست و فیه اشکالون من حیث ان المال یؤخذ من یده ما، وقتی که یؤخذ من یده ما اینها مدعا علیهن، هم شاهدن هم مدعا علیهن، ولی حرف در نیست که این خونه علی کل حال دست اینا گرفته میشه، وقتی برای خاطر این که قبول دارن وصیت ها، وقتی قبول دارن وصیت را بس من حیث ان المال یؤخذ من یده ما، اینا شهادت بدن، شهادت ندن مال یؤخذ من یده ما. پس ما بگیم منکر شاهده، شاهد منکره، علی ظاهر حرف مرحوم محقق درست نیست. این هم مسئله دوم. مسئله سوم، اذا شهد شاهدان لزید بالوصیه و شهد شاهدون بالرجوع و انه اوصى لعمر، اینم معلومه، سابقه هم صحبت کردن، دو تا شاهد میگه تو وصیت کرد خونه مال زیده، یه شاهد میگه وصیت کرد خونه مال عمره. خب قاعده این است که دو شاهد مقدمه بر یه شاهده، اما ما یعنی مسلمه پیش اصحابه که اگر کسی یه شاهد داشته باشه مدعی میتواند به جای شاهد دیگر قسم بخوره، حالا در اینجا قسم میخوره، وقتی قسم خورد دیگه خواهناخا اینطور میشه، اذا شهد شاهدان لزید بالوصیه و شهد شاهدون بالرجوع و انه اوصى لعمر کان لعمر ان یحلف مع شاهدهی لأنها شهادت منفرده لا تعارض الاولا.
شهادت یکی دیگه اصلا موضوع رو منتفی کرده شهادت رو دورم هست دیگه همون دستان رو بخواد به شهادت با یعنی زمین بشه
تعارضش دیگه برای اینکه اگر شهد اگر شه نه و شهد شاهدان به رجوع دیگه مثل اونجا میشه اذا شهد شاهدان لذت بالوصیه و توجه کنید و شهدش اگر اینجور باشه اذا شهد شاهد توجه کنید آقا توجه کنید موضوع مطابقه چه اذا شهد توجه کنید اگر اینجور بود اذا شهد شاهدان لذت بالوصیه و شهد شاهدان به رجوع چی میگفتیم؟ گفتیم رجوع مقدمه و رجوع مقدمه چرا؟ برای اینکه قاعده کلی که در مسائل قبل فهمیدیم رجوع مقدمه بر اون شاهد مثل اونجا که خود اون آقا وصیت گفته باشه بعدم از قولش برگشته باشه حالا اون توجه کنید اذا شهد شاهدان لزید بالوصیه و شهد شاهدان بر رجوع رجوع چیه؟ و انه اوصى الامر خب حالا اگر اینجور باشه در اینجا چی؟ دیگه خواه ناخواه این دوتا بینه با هم تعارض میکنه وقتی دوتا بینه با هم تعارض کرد کدوم مقدمه میفرماید که حالا اینجا میفرماید با هم منافات نداره و هیچ کدوم مقدمه بر دیگری نیست الا اینکه به جای اینکه شاهدان باشه میفرماید شاهدان بر رجوع و انه اوصال عمر بس مدعی میشه کان لعمر ان یحلف مع شاهدهی وقتی که عمر یه شاهد داره قسمم میخوره اون قسم به جای اون شاهده میشه دارای بینه لانها شهادتون منفرده لا تعارض الاولا شهادت منفرده معارض با اون شهادت نیست بنابراین قسم که ضمیمه بشه معارضه پیدا میشه معارضه
هم نمیشه شهادت دوم با اون قسم مقدم چون اون رجوع کرده
دیگه خواه ناخواه مرحوم محقق ما بقیش رو به وضوح باقی گذاشته برای ذهن شما یعنی شماها درستش بکنی درست کردن چیه این که دو شاهد میشه معارض دو تا بینه میشه معارض وقتی معارض شد میشه تساقط وقتی تساقط شد نوبت میرسد به مسئله قبلی گفتیم باید قرعه کشیده بشه دیگه قرعه شو به وضوح باقی گذاشته اون که به مسئله سوم میخوان بگن اینه که میتواند قسم جای بینه جای شاهد دیگر باشد که اون امرم دارای بینه باشه زید دارای بینه است امرم دارای بینه باشه اون که در مسئله سوم میخوان متعرض بشن اینجاست دیگه ما بقیش را همه به وضوح باقی گذاشتن اذا شهد شاهدان لزید بالوصیه گفت که خونه را وصیت کرده برای زید و اگه هیچی نبود خونه میشد مال زید اما شهد شاهدان بر رجوع گفت که نه خونه را وصیت کرده بود برای زید اما برگشت از وصیتش و انه اوصى الامر خب این یکی اون بینه است این شاهد واحده اگر تا اینجا باشه شاهد واحد نمیتونه در مقابل بینه قیام بکنه اما مرحوم محقق میگن نه میتونه چیکار میکنه؟ کان لعم ان یحلف چرا دیگه یه این دارد که مدعی میتونه اگر یه شاهد داشته باشه شاهدش کامل بکنه، حالا الان هم شاهد داره شاهدش کامل بکنه دیگه. نه یه شاهدی دیگه شهادت داده به رجوع، امر مدعیست، هم مدعیست دیگه. وقتی هم مدعی شد و یه شاهد داشت، سابقا گفتیم مسلمه پیش اصحابه، گفتیم اگر یه کسی یه شاهد داشته باشه میتواند قسم بخوره، اون قسمش به جای شاهد دیگه است، در حقیقت بیانه پیدا کرده. حالا الان اینجور میشه، دو تا شاهد شهادت دادن، ما دیدیم وصیت کرد خونه مال پسر بزرگش، اما یه شاهد شهادت میده میگه نه خونه برای زید، نه خونه وصیت کرد خونه برای عمر. خب اگر ما باشیم و بدون قسم، اون بیانه مقدمه. چرا مقدمه؟ لأنها شهادتون منفرده لا تعارض الاولا، برای اینکه اون یکیه نمیتونه مقدمه بر بیانه باشه. اما ما کاری بکنیم تعارض میندازیم و اون این است که با آقای عمر میگیم قسم بخور. وقتی که هم قسم خورد دارای بیانه میشه. چجور؟ اگر اون بیانه داشت اونم بیانه داشت با هم تعارض میکرد، اینجا هم این دارای بیانه میشه. وقتی دارای بیانه شد با هم تعارض میکنه، وقتی تعارض کرد تساقط میشه، وقتی تساقط شد نوبت میرسد به قرعه. اینا رو دیگه مرحوم محقق نگفته. بزا اون که مرحوم محقق تو مسئله سوم دارن، میخواند شاهد واحدی که در مقابل شاهدین نمیتونه قد علم کنه یا کاری بکنن قد علم بکنه، و اون است که به مدعی میگن قسم بخور. وقتی به مدعی گفتن قسم بخور، یه بیانه کامل میشه. دیگه ظاهرا خوب است دیگه. ازا شهد شاهدان لزید بالوصیه، خب اگر معارض نبود خونه رو میدادیم به زید، و شهد شاهدان بر رجوع، یه نفر گفت که نه این شاهدان درست میگن، اما من دیدم که وصیت کرد برای هم، از اون وصیت اولش برگشت، و انه اوصال عمر. خب حالا تا اینجا چی؟ شاهد واحد نمیتواند در مقابل شاهدان قد علم کنه. مرحوم محقق من درستش کنم که میتونه، کان لعم ان یحلف مع شاهده، وقتی که یحلف مع شاهده شهادتش کامل میشه. لذا هم شهادت اون کسی که میگه خونه مال زیده، هم اون کسی که میگه خونه مال عمره، هر دو شهادت درست میشه. وقتی هر دو شهادت درست شد تعارض میکنه، مسئله اول یا دوم میاد جلو، نوبت میرسه به قرعه، باید قرعه بکشن و نام هر کسی اومد خونه رو بدن به اون.
اعراض قاعدتاً مقدم بر شهود، برای این اعراض دیگه
اعراض که تو مطلع نداریم. خب لا تعارض الاولا، یعنی شهادت منفرده لا تعارض الاولا، اما کی تعارض الاولا؟ کان لعم ان یحلف، وقتی که یحلف بعد که نیست، اون میگه برگشت است دیگه. لذا میگه این آقا در حقیقت مثل این مثل این شما مسئله رو، شما مسئله یه جور دیگه کنید، بگید که شاهد شهادت میده، بینه شهادت میده که ما دیدیم خونه رو واگذار وصیت کرد برای زید، دو تا شاهد دیگه شهادت میده خیر ما دیدیم خونه رو وصیت کرد برای عم. چی میگه در اینجا؟ میگه تعارض قرآن. حالا ما نحن فیه صورت رجوعشه، بینه میگه که من دیدم شهادت دادم شهادت که خونه را داد بزه، یه بینه دیگه میاد میگه بله اینا درست میگن اما من دیدم که برگشت از وصیتش و داد به هم. خب الان چه بکنیم؟ تعارضه، تعارضه میشه تساقط، میشه قرآن. هازا کلوه در جایی که دوتا بینه باشه، اما در مسئله سوم مرحوم محقق فرض کردن یه بینه یه شاهد. خب اگر ما باشیم میفرماد که لعنه ها شهادتون منفرده لا تعارض الاولا، اما ما شهادت منفرده رو کاملش میکنیم. به چی چی؟ به عم میگیم قسم بخور. اون که میگه خونه مال اونه بشین قسم بخور. کان لعمر ان یحلف مع شاهده، وقتی یحلف مع شاهده شهادت میشه تام. خب دیگه میتونه دیگه، چرا نمیشه؟ نه اون بالا منکره. نه اگر یه شاهد داشته باشه این میتواند قسم بخوره. حالا الان یه شاهد داره میتواند قسم بخوره، یعنی مدعی و نمونکره، مدعی میتواند قسم بخوره در جایی که یه شاهد داشته باشن. وقتی یه شاهد داره شهادتش تام میشه. وقتی تام شد میگه خونه مال من، زیدم که بینه داره میگه خونه مال من، دو تا بینه با هم تعارض میکنه قاعده میگه قرآن. مسئله چهارم برای فردا انشاءالله.